حضرت حجت رحمت الله علیه و جلال و تعالی فرجه شریف تعالی بسیار بلندی از همه یهودیا از ازل تا خاتم رسیده. تقریبا جزء اجماعی ترین موضوعاتی است که همه ادیان الهی و ابراهیمی بشارت و وعده ایشون رو دادن. همه گفتن که کار نیمه تمام و ناتمام انبیا و ادیان به دست این مرد بزرگ کامل خواهد شد. گفتن که بزرگترین تکلیف تاریخ کار بزرگترین مرد تاریخه. حتی مکاتبی که الوهیت زدایی و الهیت زدایی شدن و به نوعی باز به بشر و مسئله او اندیشیدن، اونا هم به نحوی ولو نام ایشون رو نبردن بشارت ایشون رو دادن. حتی از مکاتب الهی مثل مارکسیزم، بودیزم، مسیحیت، یهودیت که یهود هنوز منتظر ظهور مسیح و مسیحیت منتظر ظهور مجدد مسیح است، و همه انبیا، همه مذاهب، همه ادیان، فرق منتظر پایان تاریخ هم. و اشاره خواهم کرد حتی تنها مکتبی که چند دهه زحمت کشید برای نفی پایان تاریخ، نفی غایت از تاریخ، و اینکه گفت اصلا حیات بشر و تاریخ بشر مبدا و منتهای روشن و جهت و اصولی برش حاکم نیست، یعنی مکتب لیبرالیسم که در واقع 50-60 سال تئوریزه کردی رو که میگه تاریخ غایت نداشته و ندارد. حتی اونا امروز آخرین نظریه پردازانشون مثل فوکویاما باز از پایان تاریخ بحث کردن، منتها پایان تاریخ با قرائت و روایت خودشون. در روایات از ایشان تعبیر شده به در جزء سلامهایی که به حضرت حجت میشه آوردن که سلام علی ربیع الانام و نغرت الایام، یعنی درود بر بهار بشریت، بهاران تاریخ، و ندرت الایام یعنی به تراوت روزگاران. جزء تعاویلی است که میگه امام زمان سلام الله علیه در دعا آمده در روایات. کسانی که ایشون رو دیدند یا آخرین بارهایی که او رو دیدند، کسانی توصیفاتی از شمائل ظاهریش کردند که بخشی از این توصیفها رو استخراج کردم از بعضی از آثار، یا توصیفی است که ائمه دیگر از ایشون کردند، یا پیامبر اکرم، یا کسانی که ایشون رو دیدند. اینجوری توصیف کردن این بزرگوار رو: چهرهش گندمگون، ابروانش هلالی و کشیده، چشمانش سیاه و درشت، جذاب و نافذ، شانهش پهن، دندانهایش براق، بینی کشیده و زیبا، پیشانی بلند و تاونده، استخوانبندیش سخرسان، گونه‌هایش کنگوشت و از فرط بیداری شبها اندکی متمایل به زردی، و گونه راستش خالی سیاه، از عضلاتش پیچیده و محکم، موی سرش بر لانه گوشها ریخته و نزدیک به شانه‌ها، اندامش متناسب و زیبا، قیافش خوشمنظر و رخسارش در حالی از شرم بزرگوارانه و شکوهمند قرق، هیئتش سرشار از حشمت و شکوه رهبری، نگاهش دگرگون کننده و فریادش همه‌گیر و دریاسان. من علاوه رو به دو بخش تقسیم میکنم. بخش نخست توضیح میدم راجع به دو نظریه و دو نقطه نظر به تاریخ انسان، به دو تفسیر در باب تاریخ انسان، که ببینیم کدامش با مهدویت سازگار و کدامش نیست و چرا. و در بخش دوم یک گزارش فهرستوار سریعی از بعضی روایاتی که راجع به ایشون یا از خود ایشون رسیده در مورد این که ایشان چه جامعه ای رو بنا خواهند کرد و چه حکومتی رو خواهند ساخت و مناسبات انسانی در حکومت ایشان چگونه تعریف خواهد شد، حقوق بشر چطور تعریف میشه توی دیدگاه. راجع به او بعضی از روایات رو سریع خواهم خوند که هر کدوم از این روایات میتونه موضوع یک صحبت یا یک پایان‌نامه باشه. در مورد بخش نخست عرض میکنم که انتظار رو گفتن سنتز تضاد بین واقعیت و حقیقت. واقعیت یعنی اون چه هست، حقیقت یعنی اون چه نیست اما باید باشد. گفتن انتظار سنتزیست ناشی از تضاد بین واقعیت و حقیقت. انتظار کوبیدن جاده اون چه هست تا اون چه باید باشد. دو تا زاویه نگاه برای تفسیر تاریخ بشر امروز وجود داره. یک اون نقطه ایست که ازش تعبیر کردم به اصل میسیانیزم، یعنی مسیح گرایی و موعود گرایی، مسیح به معنی موعود، که دعوت به انتظار است، انتظار برای وضع موعود و اعتراض به وضع موجود در سطح بشر، و توأم است با وعده پیروزی قاطع حق و عدل در پایان تاریخ، که باز از اون تعبیر کردن به اصل فوتوریسم. فوتوریسم یعنی آینده گرایی، نگاه به آینده، ایدئولوژی معطوف به فردا، که همه خبرها در آینده است، جهان هنوز تمام نشده، محرومان مأیوس نباشند، مبارزان و مجاهدان راه آزادی و عدالت و آگاهی پشیمان نشن از مبارزاتشون، اونهایی که دو بار در سه بار چهار بار در نهضت جهانی اجرای عدالت شکست خوردن نگن همه چیز تمام شد، به آینده نگاه کنید، سرتون رو بالا بگیرید، شهید دادید، تلفات دادیم، ضایعات دادیم، در بعضی جبهه ها عقب نشستیم، اما سرتون رو بالا بگیرید. فوتوریسم یعنی چشمتون رو قاطعانه و امیدوارانه به آینده بدوزید، از پس غروب امروز طلوع فردا رو تصور بکنید و با تصورش مبتهج بشید. و این فقط یک ایده برای اقوا افکار عمومی نیست، چون که بعضی از جنرال‌های پراگماتیست گفتن که امام زمان وجود هم نداشته باشد اعتقاد به او بازم مفیده. نه، امام زمان هم حقیقت است و هم اعتقاد به او مفید است. هم حقیقت است و هم فایده، هم حقیقت داره و هم فایده داره. اونایی که نمیتونن حقیقتش رو بفهمن و باور کنن و درگیر دوگماتیزم تجربه گرایی و عالم حسن و پنجره ای از فراسوی عالم ماده به ماورای عالم ماده، که اون پنجره ای که انبیا بازش کردن، اینا حاضر نشدن از این پنجره به بیرون نگاه کنن، ممکنه پیده امام زمان رو فاقد حقیقت بدانن و حد اکثر مفید فایده، در حالی که واقعیت امر این است که قصه امام زمان یک اسطوره نیست، اونطوری که متهم به نگاه اساطیری مذهبیش میکنند. قصه امام مهدی سلام الله علیه حقیقت است و فایده هر دو با هم. یک خط تو نگاه به آینده انسان و نگاه به تاریخ که ازش تعبیر به مسیانیزم و فوتوریسم در غرب کردن و با همین تعبیر کوبیدنش. این خط تاریخ رو دارای یک دینامیزم میبینه، میگه تاریخ زنده است، فعال، از طرف یک موجود زی شعور تاریخ داره هدایت میشه، عاقبت بشر به منجلاب ختم نخواهد شد، به تاریخ بشر خوشبینه و معتقده از پس همه ستمها و بیعدالتیها و دروغهایی که به بشر گفتن و میگن خورشید حقیقت و عدالت طلوع خواهد کرد و خدا انسان رو با ستمگران وا نخواهد گذاشت. یک خط دومی وجود داره و اون خطی است که از طرف تفکر لیبرال سرمایه‌داری در دنیا، از طرف غرب امروز داره پمپاژ میشه به تمام آکادمی‌ها و دانشگاه‌های دنیا و در سطح افکار عمومی تو دنیا با تبلیغات داره اینو پخش می‌کنه. وقتی میگم غرب، مراد مردم مغرب زمین نیستن. مردم مغرب زمین اونایی که مذهبی هستند و مسیحی هستند، کاملا به موجود معتقدند و علی‌رغم همه بمبارانی که فطرت اینها شده مزالک، ولی روی قشر اقلیت هستند در غرب و در امریکا و اروپا، ولی هنوز بود لطافت باطنی خودشون رو حفظ کردن. من یادم میاد در یک کلیسایی در واشنگتن، کلیسای خیلی معظم و قدیمی است، رفتیم با بعضی دوستان که این کلیسا رو از نزدیک ببینیم، که تقریبا حالت موزه داشت، شاید هفت کلیسای تو در تو بود. تو سالون دیدم که یک دختر خانم دانشجوی امریکایی واسه داره می میزنه و گریه میکنه. شاید ما وقتی رفتیم تو سالون ها و برگشتیم شاید دو ساعت و نیم بیشتر گذشته بود، دیدم این دختر خانم همطور واسه داره صبح یک شنبه بود و کنار سالون کلیسا داره می میزنه و گریه میکنه. رفتیم جلو باش صحبت کردیم که چی، ما بعد دیدیم ایشان نذر کرده، به هم حالت انتظار موعود نذر کرده که هر صبح یک شنبه ها تا زنده است یا کلیسا و به عشق اون موعود نمی بزنه. این جامعه ایست که تمام معنویت و انسانیت و عدالت رو توش شبانه روز دارن بمباران میکنن. با این وجود از پس فطرت یک دختر جوان مذهبی تو دانشجو رسط واشنگتن هم بازم بر نمیاد. وقتی از غرب صحبت میکنم منظور هم مردم مغرب زمین، به خصوص اینا که حتی فاسداشون هم مظلومه نیست، مراد هژمونی سرمایه‌داری لیبراله، یعنی حاکمیت و هسته های سرمایه‌داری یهود هم که امروز بر امریکا و از طریق امریکا و تمام دنیا دارن حکومت میکنن. همونهایی که توی انتخابات اخیری که هنوز نتیجهش معلوم نشده گفتن تقلب شده و باز دوباره باید بشونن صندوق‌ها رو، اینا 3 میلیارد دلار فقط خرج مغزشویی افکار عمومی کردن برای انتخاب شدن یکی از این دو نفر. تمام 3 میلیارد از پول همین کمپانی‌های سرمایه‌داری داره تعیین میشه که در واقع اربابان واقعی دنیای امروزه. سیستم بردهداری مدرن رو اینا دارن رهبری میکنن. امروز محافظه‌کارترین هسته قدرت در طول تاریخ بشر هسته تفکر لیبرال که در امریکا داره رهبری میشه. چرا اینا محافظه کارن؟ برای اینکه وضع موجود در دنیا باید حفظ بشه. وضع موجود در دنیا برای اینکه حفظ بشه باید چی بشه؟ اول باید توجیه بشه، یعنی اول باید به دانشگاهیان در تمام دنیا بباورانه که وضع موجود در جهان، این اتفاقی که در دنیا افتاده که ایدئولوژی لیبرالیسم در زیر منافع سرمایه‌داری جهانی و صهیونیسم داره تعریفش میکنه، این وضع عین عقلانیته. اونا باید این رو به باورن هم دوما که این اتفاقی که اسمشو میذارن مدرنیته در دنیا یه آخر خط تاریخه. میخوان بگن هیچ مدینه فاضله‌ای بالاتر و جلوتر از وضع فعلی جامعه جهانی که توسط ما داره رهبری میشه وجود خارجی اصلا نداره، حتی وجود ذهنی هم نمیتونه داشته باشه. چرا میگن، چرا کوپر در مصاحبهش با اشپیگل گفت امروز مدینه فاضله در کل تاریخ بشر جامعه ایالات متحده است؟ مصاحبه چی ازش میپرسه؟ در جامعه ای که هر 8 ثانیه یک قتل و هر 9 ثانیه یک تجاوز جنسی به زور صورت میگیره و جامعه ای که منبع درآمدش، بزرگترین منبع درآمدش مواد مخدر و سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای و میکروبی است، چطور جامعه مدینه فاضله و پایان تاریخه؟ پوپر میگه که اصل فکر کردن به مدینه فاضله یک دروغ بزرگی بوده که به ما گفتن. هیچ مدینه فاضله‌ای در انتهای تاریخ وجود خارجی نداره و نباید بهش فکر کرد. گفت یه فکر انحرافی بوده تو ذهن بشر کردن. اینا اساطیره. و فوکویاما گفت اگر تاریخ پایانی هم داره، همین پایانش همین جامعه فعلی ایالات متحده است. این تفکر است که ما چشمش می‌ذاریم محافظه‌کاری یا کنسرواتیسم، یعنی دفاع از وضع موجود جهانی، دفاع از هرم قدرتی که الان در دنیا وجود داره که در رأسش سرمایه‌دارانه و تمام ملت‌های دیگه، ملت‌های شرق و افریقا و جهان و همه قاعده ایرمه و اینا بردگانی هم که بایستی هرم قدرت رو بر دوش خودشون ببرن جلو. امروز ثروت در دنیا چطور تقسیم شده؟ چند درصد بشریت، چند درصد ثروت عمومی زمین دست اوناست؟ یه آمار معنیش چیه؟ اگه کسی دیگه این وضع باز ادامه پیدا بکنه معنی او چیه؟ امام زمان سلام الله علیه در روایت آمده که ایشان فاصله های طبقاتی رو در سطح جوامع بشری به هم خواهد زد. تو روایت داریم که در زمان مهدی ما هیچ انسان گرسنه‌ای در سراسر زمین پیدا نخواهد شد. این معنیش اینه که مهدویتی که ما معتقدیم بهش، یعنی همه ادیان بهش معتقدن، ولی به نظر ما هیچ کس به اندازه شیعه راجع به اون جامعه آخر زمان و انقلاب بزرگ شفاف صحبت نکرده. شیعه از همه شفاف‌تر صحبت کرده. شیعه حتی اسم اون رهبر انقلاب جهانی رو برده. روش حکومتش رو گفته. دکترین حاکم بر حکومتش رو بزرگ توصیف کرده. شاید هیچ جای دیگه اینجوری نیست. شما در که در اوپانیشادها، در وداها، در انجیل، در تورات، در همه جای اینو بشارت مهدی، بشارت آخر زمان هست ها. ولی هیچ جا به اندازه شیعه شفاف و دقیق راجع به ایشون، راجع به حتی قیافش، راجع به حرفاش، شعارهاش، نحوه انقلابش، نحوه حاکمیتش بحث نشد. نظام لیبرال سرمایه‌داری که میگه ما با مدینه فاضل سازی و مسیحیانیسم، با بنیادگرایی دینی، با رادیکالیسم انقلابی، با فوندامنتالیسم، با ایدئولوژی مخالفین و با ایدئولوژی و با هر نوع اصولگرایی حتی غیر دینیش دارن مبارزه میکنن، هدف عمدهش اینه که در افکار عمومی بشر به خصوص در دانشگاه‌های شرقی، تو ذهن دانشجو، تو ذهن مردم یه مرتبه این حالت وجود نیاد، حالت متوقع و منتظره که عجب مدرنیته سرمایه‌داری آخر خط پس نیست. این سوال نباید وجود بیاد. اونا میخوان بگن که هیچ چیز دیگه فراتر از این نیست، یه عین علم و عقلانیت، این آخر حد، این پایان تاریخ. میگن اونجا ایستگاه آخره، بشریت از قطار بیاد پایین دیگه. بعد هم نمیگن همه تون مثل مواد زندگی کنین مثل مردم امریکا. یا نمیگن که اگه اینو بگن، چون جهانی شدن اگه معنیش این باشه که توزیع ثروت در تمام جهان یکسان، توزیع قدرت یکسان، توزیع آگاهی یکسان، توزیع حرمت و احترام یکسان، با این جهانی شدن قبول. اما جهانی شدنی که اینا میگن به معنی امریکایی شدن، جهانی شدن از نوعی است که در رأسش اینا باشن، سرمایه‌داران حاکم بر امریکا و تمام بشریت، قاعده او گلوبالیزیشن هست. اینا با گلوبالیزیشن مهدوی مخالفن، اما با گلوبالیزیشن سرمایه‌داری امریکا موافق. اگر گلوبالیزیشن عبارت باشد از جهانی کردن آمریت امریکا و منافع سرمایه‌داری حاکم بر امریکا و صهیونیسم و انگلیس، این گلوبالیزیشن موافق هم داشت و دارن در ترویجش میبارن، چون این جهانی شدن است که باید تمام فرهنگ‌های مقاومت و ایدئولوژی‌های مقاومت رو در دنیا ببره و هضم کنه و بخوره. اما اگه بهشون بگیم آقا ما این گلوبالیزیشن رو قبول داریم، اما نه با معیارهای سرمایه‌داری یهود، بلکه با معیارهای امام مهدی که میگه در تمام دنیا هیچ انسان گرسنه نباید باشه، نباید تو گوشه افریقا بچه‌های 11 ساله وزنشون به اندازه بچه‌های 6 ماهه واشنگتن و نیویورک باشه، نباید استخوان‌های از دنده‌های پهلوهاشون از زیر پوستشون رو بشکافه و بزنه بیرون از گرسنگی. گلوبالیزیشنی که ما می‌گیم گلوبالیزیشن مهدوی اونیست که امام مهدی گفت در تمام امنیت برای همه، نه فقط برای سرمایه‌دارا. تو روایت داریم در زمان حکومت جهانی امام مهدی امنیت به قدری در تمام جهان حاکم میشه که یک دختر نوجوان به تنهایی از این سر دنیا به اون سوی دنیا خواهد رفت بدون کمترین توهین به تهدیدی که علیه او بشه. اینو تو روایت ما هست. گلوبالیزیشن مهدوی یعنی امنیت برای همه، امنیت برای دختران آفریقا، برای دختران مکزیک، برای دختران غنا، برای دختران افغانستان، نه فقط برای دختران سرمایه‌داری نیویورک. توی تفکر جهانی شدنی که لیبرال سرمایه‌داری میگه و میخواد در واقع عین محافظه‌کاری عرض کردم هست در مقیاس جهانی، اینا با اصولگرایی، با مدینه فاضل سازی عرض کردم، با ایدئولوژی، با حاکمیت ارزش‌ها مخالف. اینا میگن ارزش‌ها اصلا مفاهیم و مقولات غیر عقلانی و غیر علمی، مفاهیم غیر علمی، و چون غیر علمی است مسائل شخصی، و چون ارزش‌ها شخصی است پس نسبی است، و چون نسبی است پس ربطی به حکومت، به امور عمومی و امور پابلیک نداره و سکولاریسم معنیش همین. اینا میگن صحبت کردن از مهدویت و گلوبالیزیشن از نوع عدالت جهانی بعد یک عدالت جهانی دادن، میگن اولا خیال بافی است، ممکن نیست، تمام بحثای دانشگاهیشون همین دارن بلغور میکنن و همین بحالی میکنن، و ثانیا میگن چون ایدئولوژیکه اصلا توتالیتره، بی خود اصلا تمامیت طلبه. یعنی چی یه نفر به نام مهدی میخواد بیاد بر کل دنیا یه حکومت واحد برقرار کنه؟ چون تو روایت داریم وقتی مهدی بیاد با برهان و شمشیر، هر دو با برهان و شمشیر، وقتی که انقلاب مهدی به حاکمیت جهانی مهدی و به عدالت جهانی تبدیل بشه، در دنیا دیگه کسی جز مسلمان نیست، یعنی همه مسلمانه. تو روایت داره که ایشان با مسیحیان با انجیل حقیقی و با یهودیان با تورات حقیقی احتجاج و صحبت میکنه. برای هیچ کس عذر و بهانه دیگه نمیگذاره. وقتی که با منطق و برهان و موعظه و رحمت متقاعد شدن اونا که اهل حقن آمدن، اونایی که نیامدن دیگه با شمشیر. و داره تو روایت که مهدی سمبل رحمت جهانی است، استدلال و احتجاجشون میکنه، کلام خدا رو در زبان میاره، با مردم ملایم و نرم صحبت میکنه، استدلال میکنه، ولی بلافاصله شمشیر میکشه. اونجا داره که دیگه انتظار اصلا فرق مهدی با انبیا که کار ناتمام اونا رو باید تمام کنه همینجاست دیگه. اون میگه دیگه به اندازه ای که باید با ستمگران جهان صحبت میشد دیگه صحبت شده، دیگه از این بعد مشکل نظری دیگه ندارن، نمیتونن بگن ما یه پرسش و پاسخ دیگه هم بگذارید ببینیم شاید مسائلمون حل بشه. میگه دیگه از این بعد شما مشکل نظری ندارید، دیگه یه مشکل دیگه دارید، اون مشکل باید برق شمشیر رو ببینید تا عقب برید، تا دستتون رو از اون حلقوم انسان مظلوم و میلیاردها انسان بیچاره بردارید. وقتی تفکر میگه شمایی که دارید بشارت یک همچه حکومتی رو میدید که انقلاب و حکومت واحد جهانی و میگید همه مسلمانه، وقتی تعبیر داره دیگه میگم پلورالیسم چی میشه؟ پلورالیسم چی میشه در حکومت بعدی؟ یعنی چی که همه مسلمانه؟ میگه که این معنیش تمامیت خواهی است، این معنیش که یه حکومت سرکوبگری در آخر زمان میاد. این هم استدلاله است که در رجوع به علیه مهدویت، چه مهدویت نوعی چه مهدویت شخصی در آخر زمان داره میکنه. مخرج امام مهدی ما نه، این مهدویت که میگم منظورم همون موعودیت، تفکر موعودگرایی. راجع به همون مسیح آخر زمان هم که باید ظهور کنه، چون یهودی ها هنوز منتظر ظهور مسیح هم، مسیحی های هم منتظر ظهور مجدد مسیح هم. تو روایت ما هم دارد که حضرت عیسی ابن مریم صلی الله علیه علیه در رکاب امام مهدی خواهد آمد، یعنی ایشون اقتدا میکنه به امام مهدی و فتح قدس که به دست حضرت حجت صورت خواهد گرفت. اونجا داره که حضرت عیسی حضرت مسیح هست که فریاد برمیاد با یکی از طلایه های لشکر امام زمان به سمت قدس حرکت میکنه و فریاد برمیزند که در بیت المقدس را باز کنید. و اونجا داره که بیش از 70,000 رقم بالای نیروهای یهودی مسلح به جنگ نیروهای حضرت عیسی امام زمان میان و قتل عام میشن. این دسته دوم، دسته اول یعنی معتقدین به مهدویت رو میگن که اونها یا دارن یک فکر یاغیگری بین المللی رو دارن پرورش میده، میگن این اعتقاد به مهدی و اینکه یه انقلاب جهانی رو میشه و میخواد عدالت جهانی درست کنه، این توهمه، اوتوپیاست و این یاغیگریست، فاناتیزمه، خلاف عقلانیت. چرا؟ برای که عقلانیت تو دستگاه لیبرال سرمایه‌داری تعریف شده. عقلانیت یعنی دو تا چهار تا عبارت هست از چی؟ یکی هر کی پولش و زورش بیشتره ارباب بقیه بشه. عقلانیت اینه. وقتی میگید که مهدی خواهد آمد و ملاک محور عقلانیت رو عوض خواهد کرد، عقلانیت درست رو بر عقلانیت شیطانی شما حاکم خواهد کرد، و عقلانیتی که امام مهدی میاره اینه که انسان با انسان مساوی است، انسان با انسان مساوی است و همه انسان ها به یک اندازه محترم هست. این همه روز روایت راجع به هستم هست چرا روایت رو میخونم تو بخش دوم عرازم، ببینید چه توصیفی، چه چشمنداز زیبایی از انقلاب بزرگ آخر زمان. نظام لیبرالیسم جهانی و سرمایه‌داری جهانی که در امریکا و انگلیس امروز در رهبری میشه و پشت صحنه‌اش در واقع سرمایه‌داران یهود و صهیونیست‌ها هستن، و تو روایت هم داریم که در آخر از زمان بزرگترین مقاومت، کانون مقاومت علیه امام زمان همین سرمایه‌داری یهود هست. تو روایت داره که بزرگترین مقاومت جهانی در برابر ایشون توسط یهود انجام میشه. و امروز شما میدونید دیگه آمار رو که تقریبا 90 و 6% تمام رسانه های دنیا دست یهود سرمایداران یهوده، بیش از 85% دانشگاه های معتبر دنیا توسط اینا داره هدایت میشه، از هاروارد و چی و چی در امریکا و از آکسفورد کجا کمبریج، اغلب پشتش کمپانی های یهودی هم. و در جدول سرمایه های دنیا ثروت جهانی هم کشیز کردن چیزی بیش از 80% 82-83% تمام ثروت زمین مستقیم یا غیر مستقیم توسط سرمایه‌داران یهود داره هدایت میشه در دنیا، سرمایه گذاری میشه. اینا دارن ترویج میکنن که هر کس با ما نیست فاشیست است، هر کس لیبرال نیست فاشیست است، هر کس در برابر نظام سرمایه‌داری جهانی خضوع نمی‌کنه طرفدار توتالیتریسمه، طرفدار نظام بسته است. این خطی است که دارن اینا در دنیا، نه الان ها 50-60 سال دارن تبلیغ میگن هر کس اصالت و لذتی نیست مال خولیا داره، دچار توهمه، بیماره. هر کس از انقلاب در برابر نظام حاکم بر جهان حرف میزنه این مریضه، مشکل داره. و بعد میگن که دنیا از اول همینجوری بوده. چی دارید میگید آخر از آخر زمان یه جنبه قدسی تخیلی بهش میدید که بعدها اتفاق خواهد؟ اونا میگن شما مذهبی ها اول دنیا و آخر دنیا رو بهش جهت قدسی میدید برای اینکه این وسط دنیا رو خراب کنید. میگن اولش درست بوده آخرش هم درست میشه، هدف کنیم که این وسطش که الان درسته یعنی به نفع ماست اینو میخواد خرابش کنه، در حالی که همیشه همینطور بوده، همیشه یه عده‌ای ظالم بودن یه عده‌ای مظلوم، هیچ کسی هم ککش نگیزه یه اتفاقی هم نیفتده، از اول همینطور بوده. مثل اون ازدواج فامیلیه که با آقا گفتن، الان گفتن بند خدایی گفت ما تو فامیلمون همه ازدواج ها فامیلیه، داداش هم با زن داداش هم ازدواج کرده، عمون با زن عمون، دایی هم با زن دایی، همه فامیلی. این این بوده که این ازدواج بعد از اینکه ازدواج صورت گرفته اینا با هم فامیل شدن. این وضعیت فعلی تاریخی نابرابری های طبقاتی در دنیا رو اینا میگن آقا از اول هم تو بوده، از اول اینجوری نبود، شما اینجوری کردید و با همین صحبت ها و با همین قدرت و با همین براندازی ها و با همین کودتا ها و ترور ها و با همین انفجار ها و با همین جنایت های کنار کردید. اینا میگن که نگذارید کسانی فکر کنن حتی به یه جامعه ایدئولوژیک، یه جامعه اصولگرا، به یه جامعه که ملاک داره، اصول داره، به یه آدمایی که اصول دارن، این فکر خطرناک هستن برای منافع ما. بعد اونطا چون نمیتونن بگن به خاطر که برای منافع ما خطرناکه بکوبینش، شروع بکنن تعبیر کردن به اینا مال خولیاست، اینا توهمه، اینا فاشیزمه، اینا تفکر بسته است، اینا خلاف عقل‌گراییه، هر کس با سرمایه‌داری غرب هم صدا نیست، با جهانی شدن از نوع امریکایی که اینا میگن نیست، این ضد توسعه است، فاناتیکه. هدف حفظ حاکمیت سرمایه‌داری یهود، حفظ وضعیت فعلی دنیاست. و حالا من میپرسم آیا واقعا این چیزی غیر از محافظه‌کاری است دانش؟ یعنی امروز چه تفکری، تفکر محافظه‌کاری و کنسرواتیسم در دنیا؟ کسی که میخواد وضعیت جهان همینطور بمونه، حتی اسم امام مهدی نمیخواد به زبان بیاد. خب یک فریبی دیگه به وسط هست که من اینم بگم عرضم ختم میکنم قسمت اولش رو. یه اتفاق جالب، یک جابجایی کمیک که باید واقعا این وسط اتفاق افتاده در دنیای تفکر. اینا اول میگفتن که گاهی هنوز هم میگن، گفتن که اصول و ایدئولوژی و مدینه فاضله و این حرفا، عدالت جهانی، حکومت جهانی، انقلاب جهانی، این حرفا مزخرفه، نکید. چی بگیم پس؟ میگه بحث ارزش و عدالت و انقلاب و ایدئولوژی و اینا حرف مفته، به جاش چی؟ به جاش لذت، نسبیت و محاسبه گام به گام فیزیکی. میگه از اصالت کمال حرف نزنید، از اصالت لذت حرف بزنید، از اصالت ارزش حرف نزنید، از اصالت سود حرف بزنید. اینا چیزای واقعی و علمی و عقلانیه. این اون زبونیست که سرمایه داره یه یهودی میفهمن. جهانی شدن یعنی که این زبان باید جهانی شدن، جهانی شدن که اینا میگن یعنی این زبان باید جهانی باشه، باید همه زبان ما رو بفهمید، که وقتی بحث منافع ماست گردن بگذارید با زبان خوش، با تولرانس، مدارا، تساوی و تسامح، اگرم نشد
با بمب‌های شیمیایی و هسته‌ای ما در خدمتتون هستیم. این زبانی است که باید جهانی بشه و این زبان جهانی شده. یعنی امام آمد این زبان رو شکست. امام آمد در خلاف این زبان به هم داد، آقا این زبان بود زبان حیوانات، زبان آدم نیست. یعنی این زبان جهانی بود. متأسفانه چون امام آمد شکست این زنجیر رو، دوباره زبان امام که زبان مقاومت انسانی است تو کشورهای اسلامی، کشورهای حتی غیر اسلامی یه مدتی راحت شد، دوباره باید این زبان بسته بشه و بریده بشه. دوباره باید بریده. چون آقا دوره انقلاب‌ها تمام شده اصلا. انقلاب پایان یافته است. نه همه برای همینه. یه مقالات مفصل نوشتن راجع به این که اصلا استعمار توهم بوده. اسم نویسنده‌ش هم یه حالا حالا بحث شخص ندارم، میخوام بگم با فکر آشنا بشید، شخص مهم نیست، این هم یکی دیگه پیدا میشه نیست. نوشتن اصلا گفتمان استعمار استقلال حرف بی خوده، اصلا استقلال در این دوره زمان حرف مفته. فکر میکردن، یعنی فکر نمیکنم، میفهمن که وانمود کردن که اینایی که میگن استقلال مرادشون از استقلال یه که ما بریم جزیره بشیم ببندیم اطرافمون رو، اصلا هیچی نه کسی بشنویم، نه بدیم، نه چیزی بگیریم، نه بخریم، نه بفروشیم، نه سعاب و نه جراب. معنی استقلال رو اینجوری ترسیم کردن. گفت اصلا استقلال حرف مفتیه و گفت اصلا استعماری وجود داشته، مدرنیته است، اونا مدرنن، ما سنتیم، اونا آقا هن، ما یاوو بودیم. به هم که رسیدیم معلوم که آقا باید سوار یاوو بشه. شده آقا سوار یاوو شده، استعماری در کار بوده. و اگر میخواییم بریم جلو باید بپذیریم یه مقدار اهانت شدن رو و یه مقدار باج دادن رو، و الا واقعی نیستیم و الا رویاییم، اوتوپیستیم، ارزشیم. چون توی تعبیر اینا تو قاموس اینا ارزشی یعنی آدم احمق، ارزشی یعنی کسی که دو تا چهار تا سرش نمیشه، و الا اگه سرش بشه که نمیگه که من با 5 گرم نیرو چطور با آدم با 50 گرم نیرو وایستم. اگرم وایستدن در یک دوری میگن این اصلا چه اتفاقی بوده، یه اتفاق غیر عادی بوده افتاده، باید اینجوری دوباره حلش کرد. حالا اینا گفتم که ما بیایم با نسبیت و لذت، این مهمه، نه اصول و اصول گرایی، نسبیت و لذت. بنابراین گفتم پایان تاریخی، جامعه 100% درستی، مدینه فاضله، این همه بی خوده. خب اینو گفتن برای که ارزش ها انقلابیون دنیا خلاص اله بشن، بگن عجب ما دیوونه بودیم، پس یه شعارای میدادیم بعد میگفتیم به خاطر این شعارا بریم شهید بشیم. اینا که قبل از ما شهید شدن یه مش بچه‌ای بودن که مشکل مغزی داشتن، این حرف رو زدن. وقتی که تحت این شعار نسبیت و نسبی‌گرایی و مشکوک، آقا همه چی مشکوکه، همه چی شخصیه. تو الان میگی شبه، برای تو شبه، برای من معلوم شب باشه. هیچ حقیقت قطعی بین الاذهانی عمومی وجود نداره که بخوایم همه روش توافق کنیم. هیچ حقیقت 100% وجود نداره که بشه پاش وایستاد. همه چی نسبیه، همه چی مشکوکه. اینا رو خوب گفتم. یه عده از انقلابیون که پیر شدن یا چرب و شیرین دنیا مزه میکنه زیر زبونشون، میگن اینجوری آدم انقلابی بشه مثل که مزهش بیشتره تا اونجوری، تا مثل رجایی. چون انقلابی آدم تو حکومت باشه، حکومت بکنه تو حکومت اسلامی، یه جور مثل رجاییه که وسط را سوار موتورگازی شه بره خونه عمش و خالش سر بزنه، بعدم بیاد اونجا، بعد بیاد توی نخست وزیری تو ریاست جمهوری بینه همکارش براش گلابی پوست کرده آورده گذاشته جلوش، باش برخورد کنه که چرا برای من گلابی پوست میکنی؟ چرا برای من گلابی پوست کردی تو؟ و بعد زنگ بزنه به وزیرش صبح، زنگ بزنه که الان اومدید نخست وزیر، روز اولی که وزارش رای اعتماد گرفتن رجایی، صبح زنگ زد به وزارش گفت تمام این موکت‌های گران و قالی‌هایی که تو اتاقاتونه همه رو تا زور جمع می‌کنه. وقت یکی از وزارش روز اول میده که تا زور سر ما رو بردی، خورد سر ما رو خورد. 6 بار زنگ زد تو اتاق کار ما که جمع کردی، پرشور جمع نکردی. گفتم بابا سر داشته باش، بگه هنوز زور نشده. خب یه جور حکومت کردنه. تیپ رجایی آقا توی این فرهنگ این آدم عموله، یه آدم نادانیست که بلد نیست حکومت کنه تو دوره جدید. یه تیپی هم تیپیست که رائد شد دیگه، کم کم شروع کرد، آمدند و آمدند، هنوز هم هستن. یه طرز انقلابی بودنه و دینی بودنه که با امکانات مردم خودش و خالش و عمش و دامادش و اینا به مسافرت خارج کشور برن و بیان و بهترین امکانات و حکومتی رو در داخل کشور استفاده بکنن، راندخورها عوض بشن، ولی راندخاری باقی باشه. طرح میخواد انقلابیگری از نوع رجایی و چمران کم کم تو افکارویی تو دانشگاه ها بگن اونا نادان بودن، اونا عقلانیت سرشون نمیشد. امام میفهمید که میگفت هر جا مظلوم هست، گفت هر جا مظلوم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. این فرهنگ خطرناکه. این باید تبدیل بشه به این که آقا اصلا در دنیا مظلومی نیست تا احتیاج به مبارزه باشه. یه یابوسوارن اصلا ظلمی نیست که احتیاج به مبارزه باشه. تازه هر جا که مبارزه هست چرا ما باید باشیم؟ چی گفته هر جا مبارزه هست ما باید باشیم؟ ما سر پیازی و تای پیازی. به ما چه که در بوسنی چه میکنن؟ به ما چه که در فلسطین دارن چه میکنن؟ این یه فرهنگه. فرهنگی که میخوان بین ما رایج بشه این فرهنگ نوع دومه. چون امام مرده، رجایی و چمران هم مردن، شهادت که تو فرهنگ اینا معنی نداره، اینا مردن همه و خدا هم باز شما هم بیامرزه. عرشبت که دیگه حالا دوران مردگان نیست، دوران انبات بذاره، دوران زندگان است. زندگی هم یه اقتضاعات و ایجاباتی داره. یکی از اقتضاعات زندگی اینه که باید با قدرت های بسر کار دنیا و راه آمد. این فرهنگ است که میخوان کم کم تو افکار عمومی تو ذهن ها وارد بکنن. شما اینو ببینید که تفکری که دارن تبلیغ و ترویج میکنن که یک سری طیفش مبارزه با مهدویت است، به خاطر همین که این وضعیت موجود دنیا رو به هم خواهد زد. از کجا شروع میشه؟ سر پایین تیپش، از زیر سوال بردن اصل ضرورت و فایده انقلاب ها. در دهه 50 و 60 این نکته خیلی مهمه، یاد تو ذهنتون داشته باشید، وجه مبارزه با ایدئولوژی در 10-15 سال اخیر در ایران براتون یه مقدار روشن‌تر بشه. در دهه 50 و 60 بعد از جنگ جهانی دوم، امریکا و نظام سرمایه‌داری غرب به این نتیجه رسید که امروز دو هدف، دو مانع عمده بر سر راه ما در دنیا هست برای یه که قدرتمون رو جهانی کنیم و پیش ببریم. یک مانع کمونیسمه. منظورشون از کمونیسم مسکو نبود، چون اون رو به عنوان یک دولت از پسش برمی آمدن، چون که بر آمدن مرادشون جنبش چپ در تمام دنیا بود و یه مرتبه در اغلب دانشگاه های کشور جهان سوم جنبش های دانشجویی و اپوزیسیون همه پرچم چپ دستشون گرفت. گفتن یکی اینه و یکی البته پیشبینی از نوع جنبش مذهبی امام رو پیشبینی نمی‌کردن هنوز اون موقع، ولی حدس می‌زدن که نوعی فوندامنتالیسم مذهبی بوتان نه در سطح وسیع در جهان، در نقاط خاصی از دنیا ممکنه منافع سر غرب و امریکا و صهیونیسم تهدید کنه. نقطه مشترکش گفتن چیه؟ همونطور که مفهوم دولت ملت و ناسیونالیسم از یک جهاتی در بعضی از نقاط ترسیدن، اگر ناسیونالیسم جنبه ضد استعماری خودش بگیره و نظام رو مهارش کردن، گفتن نقطه مشترکش ایدئولوژیست. ما اگر یه جوری فاتحه ایدئولوژی رو بخونیم و به اینا حالی کنیم تو دانشگاه جهان سوم که آقا هیچ اصول قطعی روشنی وجود نداره برای ساختن جامعه، برای که اصلا تاریخ قایت خاصی نداره، برای که اصلا شعوری حاکم نیست بر تاریخ بشر و برای خوب و بد نسبیست، اصلا خوب و بد نسبیست، مرزی وجود نداره بین یک جامعه خوب، حکومت خوب و یک حکومت بد، و لذا عدالت امر بی‌مفهومیست. چون عدالت اگه تعبیرش کنی به یعنی رسیدن مستحق به حق، زی حق به حق، اصلا معلوم نیست منشأ حقوق چیه، حق چیه، حقدار کیه. گفتن اگر ما این نقطه رو ببریم زیر سوال، میشه در واقع تمام انقلاب‌های محتمل در آینده رو چیه؟ عقیم کرد. و لذا در دهه 50 و 60 در کنفرانسی که او کنگره فرهنگی آزادی، کنگره آزادی امریکا رو انداخت و بزرگترین نظریه پردازان لیبرال اونجا جمع شدن در اروپا و امریکا، جمع‌بندی اون کنگره آزادی می بود که باید اعلام کنیم دوران پایان ایدئولوژی رسیده است. شعار او کنگره این شد ایدئولوژی ها مردند. از این پس دیگه کسی از ایدئولوژی صحبت نکنه. و بعد تمام مذمت هایی که واقعی یا توهمی برای فاشیسم مثلا پیش چشم ها بود، چون تازه بعد از جنگ جهانی دوم بود و هر کس اسم هیتلر رو میشنید آب دهان میانداخت و باید میانداخت، تمام جنایت های هیتلری رو نسبت دادن به کل ایدئولوژی ها. گفتن ایدئولوژی یعنی درست شد؟ تو دهه 50 و 60 بحث مرگ ایدئولوژی مطرح شد، به ایدئولوژی در برابر عقلانیت قرار گرفت. عقلانیت به اون معنی که گفتم یک معنای موهن و زشتی از اصول گرایی به ایدئولوژی ترسیم شد در تمام دنیا، تبلیغ شد و جوری اصلا گفتن اصلا امکان نداره یک جهانبینی جامع داشتن، امکان نداره یک مبنا برای یک عمل اجتماعی و برای ساختن یک مدینه فاضله. اصلا اینا حرف مفته و مضره. گفتن هر کی بخواد در دنیا بهشت بسازد، دنیا را تبدیل به جهنم میکند. حالا این شعارهایی که دارم میگن یادتون باشه، اینا همه شعارهایی بود که علیه ایدئولوژی به کار بردن برای برانداختن مقاومت در برابر خودشون. یه مرتبه همینا بعضی که حرفا خوب ماسوندن، تمام انقلابیون دنیا را خل اصلاح بکنن که آقا چی گفته بود؟ هی ما گفتیم حکومت اسلامی، حکومت اسلامی، عدالت اسلامی، اقتصاد اسلامی، انقلاب جهانی، صدور انقلاب به تمام دنیا، آزاد شدن کل بشریت. چی بودیم حرفا رو؟ من یادم میاد تو عملیات خیبر کنار دجله که 40 کیلومتر پشت سر بچه ها باطلاق هور بود و نیزار بود که بچه ها دور خورده بودن، مهمات بچه ها تمام شده بود، تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتیم ما. یعنی یه فشنگ کلاش پیدا کنیم باش من نیست میخواست چکار بکنیم. و گرسنه بودن بچه ها که رفتن از توی ده همایون پشت سر بچه ها بود، از تو ده دو سه تا گونی نون خشکیده کپک زده پیدا کردن آوردن. یادم میاد هر صد متر پشت خاکریزه یه پود نون کپک زده ریختن و همینطور چیز آبم نبود که بچه ها بخورن. این وضعیت شما لحاظ کنید. من یادم میاد این گله گاوی داشتن همین ما مردم عراقی همطور پخش بود، بعد از بچه ها که داتی بودن شیر دوشیدن بلد بودن میرفتن این گله رو میدوشیدن، از گاوا شیر میدوشیدن میآوردن به بچه ها ته قمقمه تا کسی دو قرد چیر بخوره که بچه ها گشنگی ضعف نکنن بتونن پاشن یک آرپیجی یک گوله شلیک کنن. که این گاوا همه شون در عرض دو روز قتل عام شدن از بس خونپاره و اینا ریخ تمامشون رو لطفا شدن افتادن. تو این شرایط من اینو به شما بگم، پشت یکی از این بچه‌ها پشت پیرانشون چیزایی می‌نوشتن، گاهی شوخی گاهی جدی. به شوخی مثلا می‌نوشتن پشت پیرانش می‌نوشت ورود هر گونه تیر و ترکش ممنوع، بعضی‌ها به شوخی بعضی‌ها جدی. یکی از بچه‌ها که همونجا شهید شد و جنازه‌اش موند و مفقود شد، موند یعنی جنازه‌اش، پشت پیرانش نوشته بود که انقلاب ما منتظر ایزا نمی‌ماند. حالا که بچه بسیجی دهاتی پشت پیرنش توی شرق دجله این چی نوشته؟ من اونجا به رفقا گفتم، به بچه‌ها گفتم که این اونجا الان داره به نمایندگی از همه بشریت داره اینجا می‌جنگه. این بچه دهاتی این که داره می‌گه من منتظر ویزا نمی‌مونم، یعنی من دارم برای همه بشریت دارم می‌جنگم اینجا، نه برای یکی که خاک. انقلاب ما متعلق به همه انسان‌های تو دنیاست. ببینید این فرهنگ باید از ریشه کنده بشه، از تو خاک بیاد بیرون. این فرهنگ داره که از توی فرهنگ مسیحیانیسم و فوتوریسم توجیه میشه، اما در خارج از این فرهنگ و حوزه این فرهنگ که اونا بهش میگن فرهنگ غیر عقلانی، اینا هیچ کدوم توجیه نداره. واقعا این منطق منطق دیوونگیه بر اساس معیارهای اصالت لذت و اصالت سود که اونا میگن. اینا این جنونه. بعضی میگن سید شهدا در کربلا میگن بالاخره ایشون عاشق بود یا عاقل بود؟ معمولا چی جواب میدن؟ میگن ایشون عاشق بود، کار سید شهدا عاقلانه نبود. در حالی که ملاک، اگر ملاک عقلانیت، ملاک عقلانیت سرمایه‌داری یهوده. اگر عاقل سرمایه‌دار یهود عاقله، بله امام حسین عاقل نیست، اما عقلانیتی که انبیا تعریفش کردن، امام حسین همون وقت که عاشقه همون وقت عاقل، برای که امام حسین هم دو تا چهار تا کرده، برای که اون دنبال منفعت انسانی خودش ولی میدونه منفعتش داری کاره. لیبرالیسم جنگ سرد از دهه 50 و 60 خواهران گرامی شروع کردن باش تحت عنوان مبارزه با ایدئولوژی مبارزه کردن، برای که تفسیرن از توی همین حرفان توی انقلاب ها بسته میشه. و رژیم های وابسته شون سقوط میکنن. حالا اون نقطه که بخواست عرض کنم اینه، کسایی که از سال 50 و 60 با ایدئولوژی مبارزه کردن هنوز دارن میکنن، که ایدئولوژی های استبداد، ایدئولوژی های توتالیتر، دین حیف، دین یک قلمب نور، دین که به عدالت نباید کار داشته باشه، دین که به حقوق بشر نباید کار داشته باشه، دین که به مظلوم نباید کار داشته باشه، این یک بود کلیسا و سنیده و یک شنبه های دعای بود رو دوبار کرد. این چه کار داره؟ عدالت و حکومت جهانی امامتی اینا هم دینی نیست. کسایی که حرف زدن و هم زدن دارن میزنن و با دین سیاسی، دین طرفدار عدالت مبارزه میکنن، تفکر ما همین قرن خودش که گفت از پایان تاریخ حرف نزنید، الان چی دارن میگن؟ میگن پایان تاریخ، ایستگاه آخر تاریخ کجاست؟ جامعه ایالات متحده است. میگن جعبه تاریخی. خیلی عجیبه این نکته. اینو خواهش میکنم این نکته توجه کنید. دقیقا با همه ادبیاتی که مارکسیست‌ها حرف میزنن، گفتم جامعه آخر زمان جعبه تاریخ داره میاد به سمت سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب میاد، تازه خیلی زور بزنن ماهای هم و اینا زادمان به طور تاریخی و قهری صورت میگیره. خب این همه ادبیات کمونیست‌ها حالا روس لیبرال‌ها دارن بکارن، میگن آخر خط تاریخ به طور جبری و قهری جامعه ایالات متحده است و جامعه هایی که عبودیت امریکا رو بپذیرن. با هم ادبیات میگن آقا شکاف سنت بودیم، پس مگه نمیدیم شما سنتی اونا مدرن، سنتی ها باید باید بدن به مدرن. این حرفی که تو قرن 19 تمومیزه شد برای که استعمار رو تمومیزه کنن، که گفتن بشر دو بخشن، یه بخش همون که از کنیم یه بخش یاوی هم یه بخش یاوی سوار هم و خیلی طبیعیز استعمار از استعمار هم غیرعادی نیست. شما غیرعادی که اینا رو غیرعادی میدونیم مگر نمیشتن و نمیگن اگر نام مگر نمیگن جامعه احتیاج به سوپرمن نداره. شما این جمعه شهده نشین، یکی از محکمات تفکر کنسرواتیزمه محافظ کاری سرمایه داری جهانی اصلا لب به همش اینه، میگه آقا بشر چی منتظر سوپرمنه؟ چرا نجاتی در کار نیست، آخر از زمانی در کار نیست. یا با فرهنگ انسان کامل مخالفن، داری که اصلا قبول ندارن انسان کامل رو، یا حیوان کامل رو قبول دارن. انسان کامل چیه؟ مگر نداشتن توی برسال دارن نباید روشن فکر تو همین که دو سال حتی تو کشور میگه دورن نداشتن که هیچ انسانی برای هیچ انسان الگو نیست، نمیتونه الگو باشه، می نمیشه. گفتن هیچ کس برای هیچ کس الگو نمیتونه باشه. برای چی؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ انسانی کامل تر از انسان دیگری نیست که بخواد الگو باشه. کسی که انسان کامل رو اسطوره میدانه، معلومه که مهدویت رو به چوبی میداند که مسیحیانیسم رو با هم چوب میداند و میده تخیل از اینا مدینه فاضله. و با این وجود خودش رو نشکردن میان از ایدئولوژی لیبرالیسم جهان نفت میزنه میشه کسی که دندون سیاه داشته باشه مدام هم بخنده. فقط بخش دوم عرضم بخش از روایات که رو کناجه به امام مهدی صلوات الله علیه و جلال و تعالی فرجه و شریف
اونجا داره مهدی خرد بشریت را به کمال میرساند و همه را فرزانه میکند. در باب آبادی میگه هیچ جای زمین نمیماند مگر از برکت عدل و احسان، از برکت عدل و احسان او احیا شود. حتی جانور و گیاه گرسنه و تشنه‌ای در زمین نمیماند. انسان فقیر، اینا هر کدوم یه روایت، انسان فقیر و نیازمند در تمام زمین نمیماند. میگه حتی در عبادت هم عدالت رعایت میکنه. اینم گوش کنید خیلی جالبه، میگه سخنگویان حکومت مهدی در مکه تو مسجد الحرام فریاد میزنند هر کس نماز واجبش را کنار حجر الاسود خوانده و میخواد نماز مستحبی بخواند کنار رود تا بقیه ای که نماز واجب نخواندن نماز واجب بخواند. یعنی عدالت رو حتی در نماز خوندن کنار حجر الاسود در حکومت ایشون نمیذارن یک کسی نماز واجب خونده بیاد نماز مستحبی هم بخونه، در حالی که یارو اوور هنوز نماز واجبش رو نخونده. همه اموال و سرمایه ها و ثروت جهان به تصرف او در می آید. مهدی به بشریت می گوید بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به هم ستم می کردید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن خیشان خود را رنجاندید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن خون یکدیگر را می ریختید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن مرتکب آن همه گناه شدید. این امام مهدی میگن به ماها، به همه مردم میگه بیا، این همونایی که هیچ از سر کول هم بالا میرفتین، به هم دروغ میگفتین، به هم خیانت میکردین، خون هم رو ریختین، این همین هست، بیا مرد. داره بخشش های او بی سابقه است، در زمان او زمین چنان محصول میدهد که قبلا نداده است و آسمان چنان ببارد که قبلا نباریده است و گنج ها و منابع زیر زمین خود را در اختیار می نهد و همه منابع استخراج می شود. هر کس نزد مهدی آید و بگوید به من مالی بده، مهدی بیدرنگ بگوید بگیر. او اموال را مساوی بین همه تقسیم می کند و به کسی امتیاز نمی دهد و در دوران حکومت او در سراسر زمین انسان گرسنه و محتاج زکات نمی ماند. همه به آسایش می رسند، زمین گیاهان بسیار می روید، همه جا سبز است، زمین غیر سبز و نهر خشک شده‌ای در زمین نمی ماند. رسم جنگ و ستم و قارت و کینه و خونریزی برمی افتد. بعد از او خونریزی کشون می کنه و عدل رو حاکم می کنه. آتش فتنه ها و آشوب ها سرد می شود. سردرگمی های بشر تمام می شود. در تمام زمین یک خرابه نمی ماند مگر مهدی آباد می کند. یاران او سراسر جهان را فتح می کنند و همه جا قدرت را در دست می گیرند. همه کس و همه چیز، حتی درندگان صحرا و مرغان دریا مطیع آنان می شوند. هر قطعه زمین به قطعه دیگر افتخار می کند که یاران مهدی پا بر من گذاردند. یاران او دل پولاد دارند و هر تن به نیرو چون 40 تن. مصلح بزرگ توحید و انسانیت و عدالت را همه جا می تواند و قرآن و سنت را زنده می کند و تو روایت باز از حضرت امیر هست که ایشان خدا پرستی را به جای هوس پرستی بر همه جا حاکم می کند. در باب قضاوت در حکومت مهدی داره که در دادگاه های مهدی سر سوزنی ستم بر کسی نرود و رنجی بر دلی نمی نشیند. او بر طبق احکام خالص دین حکم می کند و چون حضرت داوود بر حسب باطن و بی نیاز به شاهد قضاوت می کند. مهدی دوست و دشمنش را با نگاه می شناسد و نقشه های پنهانی هر گروه را می داند و با آنان می گوید. بعد میگه مهدی، یکی میاد از حضرت امیر یا حضرت پیامبر می پرسه که شما میگید ایشون تمام دنیا رو پر از عدالت می کنه چجوری؟ و حضرت بهش میگن که از همون راهی که گرما و سرما وارد خانه ها می شن. چطور گرما و سرما وارد خونه ها میشن؟ جلوشون نمیشه گرفت. عدالت مهدی از وارد همه خانه ها خواهد شد از همون راهی که گرما و سرما وارد میشن. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی یک خونه و یک خانواده رو نمیذاره در زمین بماند که عدالت در او خانواده، او خانواده مزه عدالت رو نچشه، نمیذاره. از همون راهی که گرما و سرما به درون خانه ها نفوذ کنند، عدالت مهدی به خانه ها پوز میکند. بعد چیزی دیگه هم که ممکنه اگر شما این روایت رو ببینید تعجب کنید که یعنی چی اینا رو مثلا گفتن در زمان حکومت از مهدی، ولی من خواهش میکنم دقت کنید، اینا هم خیلی معنا داره. حالا چند تاشو بگم. مثلا داره که میگه ایشان وقتی بیان یوسع الطریق الاعظم، راه های عمومی رو توسعه میدن. خب یه این روایت خیلی عجیبه، یهدمو کل مسجد علی الطریق، هر مسجدی که سر راه مردمه خراب میکنه ایشون. یعنی مصالح عمومی رو تا چند یسد کل قوت الی الطریق و کل جناح و کنیف و میزاب الی الطریق. میگه اینایی که پنجره های خصوصی دارن، منظره های خصوصی که بقیه از اونها محرومن و از پنجره های خصوصی به حریم دیگران نظر میکنن، مهدی میبندند. یعنی پنجره های خصوصی برای نفوذ در، خیلی اینا معنی داره. داره کنیف یعنی ناودان، میزاب یعنی فاضلاب. میگه تمام ناودان ها و فاضلاب هایی که به مسیر عمومی میرسه، یعنی شما الان میدونین الان یک آماری که دادن که سرمایه دارای دنیا، کارخونه های سرمایه داری چقدر از بشریت دارن فاضلاب اونها رو مصرف میکنن، وقت معنی اینا رو میشنوید. اینا فقط بحث این نیست که یه خونه فاضلاب شده توی خونه دیگه، داره تو کوچه، بعضی خونه ها دیدیم فاضلاب شده زدن تو کوچه، یا مغازه ها یا کارخونه ها، از اینجا شروع میشه. ولی کل اخلاق سرمایه‌داری حاکم بر دنیا این اصلا، یه اقلیت میخورن بقیه باید فاضلاب اینا رو بخورن. اونجا داره که تمام فاضلاب ها و ناودان هایی که به مسیر عمومی و زندگی عمومی مردم باز شده همه را مهدی خواهد بست. این نمیذاره یه عده‌ای فاضلاب یه عده دیگه رو مصرف بکنن. اونجا داره که قاضیان بدکار را عزل میکند و نمیذاره دیگه در دوران قضاوت های غلط نیست، ولی یقبزن انکم المرادین، سازشکاران و ساخت و پاخت کنان را از تمام دولت ها بیرون میکنه. تو دولت مهدی آدم ساخت و پاخت کن وجود نداره. ولی یعزلن انکم امراء الجور، اینایی که عزل و نصف ها و بخشنامه های ستمگرانه میکنن در دوران حکومت مهدی، یک کدومشون فرصت حکومت پیدا نخواهند کرد. ولی یطهرن الارض من کل غاش، تمام زمین را تطهیر میکند از هر غش و خیانت و درویی. در دوران حکومت مهدی بشر شفاف میشه، حقیقت شفاف میشه. میگه یکی از چیزایی که تو روایت داره که میگه در دوران مهدی دروغ برمیافتد. این خیلی چیزه، واقعا چیز رویایی. آدم تصورش بکنه میشه یک جامعه دروغ نباشه، یا تو حکومتی حاکمان به مردم دروغ نگن، مدیران پایین به مدیره بالا دروغ نگن، مدیره بالا به پایینا دروغ نگن، هر دوشون به مردم دروغ نگن، مردم هم باز با اینا دروغ نگن، چون متقابله دیگه. مردم بعد موقع گزارش مالیات به اینا دروغ میگن. میگه در دوران جامعه و حکومت مهدی دروغ برمیافتد، کسی به کسی دروغ نمیگه. و همینطور کینه، لو قد قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد، قائم ما که قیام کند کینه از دل بندگان به کلی شسته میشه. داره در حکومت مهدی از محل القطاع فلا قطاع، قطاع یعنی چی؟ اقطاع، قطاع خلاصش یعنی رانتخاری، همین استفاده از امکانات حکومتی. اقطاع یعنی که حاکم به قنخیشش و رفیقش و همباندش و همحزبش یه تیکه زمینی، باقی ملک، قدرتی، شغل، شغل مخصوصا شغل اینا رو بده. وقت جه داره که در زمان حکومت مهدی از محل القطایع، این نظام قطایعی و رانتخاری و سوء استفاده از اموال حکومتی از محل کلن مزمحل میشه. خب روایت زیاده، وقت زیاد نیست.